رحیم. نتیجه بحث و ایزن از ثواب و والعقاب و انما هما علی طاعت و المعصیه، ثواب و عقاب بر اساس طاعت و معصیت. یعنی اگه کسی طاعت انجام داد ثواب میبره، کسی معصیت مرتکب شد عقاب میشه. ای موافقت الامر و مخالفته، خیلی این جمله ارزشمنده. حالا میگه طاعت و معصیت چیه؟ موافقت امر، مخالفت امر. پس نماز جماعت دیگه نمیشه طاعت، گرچه نماز جماعت میشه طاعت ولی نمیشه طاعت. چجوری؟ اگه امر داشت میشه طاعت، امر نداشت نمیشه طاعت. الان اینجا مادرم مریض افتاده، من میخوام برم زیارت عاشورا، این امر نداره زیارت عاشوراش، ازا نمیشه طاعت. اینو ببرش امر نداره. کربلا طاعته یا معصیت؟ بدون امر داره یا نه؟ امر یعنی چی؟ یعنی رضای خدا. پس ملاک طاعت و معصیت میشه رضای خدا. رضای خدا الان هست یا نیست؟ لذا اگه با امر موافقت داشت میشه طاعت، نداشت میشه معصیت. قرآن رو پاره کنی طاعت یا معصیت؟ به امرش بستگی داره. وقتی که امر میاد میگه قرآن رو پاره کن، باید پاره کنی. قرآن امر و آس داده سر نیزه، باید پارش کن چون امر داره. و هوه کما ذکرناه و فی رسال. حالا مخالفتش چی؟ امر نداره میشه مخالفت، امر برخلافش هست این کار نکن میشه مخالفت. پس میزان طاعت و معصیت امر و نهی الهیه. امر و نهی هم بر اساس رضای خداست. خدا کاری که خوشش میاد امر میکنه، کاری که خوشش نمیاد نهی میکنه. لذا ملاک، تنها ملاک وحید برای طاعت بودن یه امر و معصیت بودن یه امر میشه رضای حق. کشتن طاعت یا معصیت نمیتونیم بگیم. اگه در راه خدا باشه طاعته. شمشیر الان میاد پایین، طاعت یا معصیت؟ تا این شمشیر به چه نیتی داره میاد؟ امر پشتش داره یا نداره؟ ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الصقر. همین ضربت رو زده شده اشغل اشقیا، اونم یه ضربت زده شده اشغل اشقیا، اون یه ضربت زده شده افضل من عبادت الصقرن. هر دو ضربه شمشیره، ولی یکی تو فرق عمرو بن عبدوبت خورده، یکی خورده تو فرق امیرالمومنین. پس فرق میکنه. و هوه کما ذکرناه فی رسالت الانسان فی دنیا امرون اعتباریون وهمیون. تا امر و نهی هم اعتباریه. امر و نهی قرارداده دیگه، قراردادم توهمه، یعنی حقیقت خارجی نداره. باید نباید، باید نباید جز اعتباریاته. اونی که حقیقیه است و نیسته. ببین معلوم گرسنمه، این حقیقیه. بیرونم غذا هست، اینم حقیقیه. من برای اینکه از این گرسنگی نجات پیدا کنم به سمت این غذا، میام میگم باید غذا خورد. این باید من را میندازه، میرم سراغ غذا. این باید امر قراردادیه، خودم ساختمش. ببینم یعنی اعتباریات، جزء اولین اعتبارها باید و نبایده. امر و نهی باید و نبایده دیگه. امر یعنی باید این کارو بکنی، نهی یعنی نباید این کارو بکنی. قراردادیه، مثل چراغ قرمزه. پس اینم که یه امر اعتباری و وهمیه. و اما و ثواب و العقاب العاجلان من الامور الحقیقیه الواقعیه. ثواب و عقابی که بعدن داره میاد یه حقیقته. چطوری میشه یه حقیقت تکیه به اعتبار داشته باشه؟ و نسبت و رابطه بین الامر الاعتباری و الحقیقی ممتنعتون. محال بین یه اعتبار و یه حقیقت نسبت برقرار بشه. ببخش خیلی سنگین عبارت. چون باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشه. معلول سنخش با سنخ علت یکیه. اطاعت من توی این دنیا علت ثواب و عقابم توی آخرته. ثواب و عقاب اونجا یه امر حقیقیه، اطاعت امر و مخالفت امر اینجا یه امر اعتباریه. نمیشه یه اعتبار حقیقت تولید کنه مگر این که این اعتبار در زیر خودش یه حقیقت داشته باشه. درست مثل کجا؟ مثل اونجایی که من با باید که یه امر اعتباریه گرسنگی رو وصل میکنم به غذا، یه حقیقت تولید میشه، اون چیه؟ سیری. پس باید زیر این باید و نه، الان ساده شو میگم این فهم میشه، باید زیر این باید و نباید اعتباری حقیقتی نهفته باشه. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من الان بلند میشم بعد میشینم، کجای دنیا به هم خورد؟ هیچ. اما وقتی تو نماز دولا و راست میشم چی؟ نماز چیزی جز دولا و راست شدنه؟ یه اعتبار دیگه، قرارداده. قرارداد چیه؟ قرارداد اینکه گفتن روی قبله و ایستاد میشه قرارداد. بعد مثلا اینجوری بگو الله اکبر، قرارداد، بعد رکوع کن، بعد که بلند شدی دو تا سجده برو، بعد بلند شو این عبارت رو قرائت کن تا آخر، بعد قنوت بگو. این قرارداد دیگه، باید این کار رو بکنی، چه قرارداد؟ زیر این چی نهفته است؟ باید زیر این پوسته یه مغزی باشه که اون مغز تنها عن الفحشاء والمنکره. ولی مثلا من الان دولا راست بشم از فحشاء و منکر باز داشته میشم، مثلا برم ژیمناستیک، برم باشگاه مثلا ژیمناستیک یکم پشتک بزنم و برم بالا بیام پایین، بعد مثلا دیگه فحشا و منکر مرتکب نشم، چه ربطی بین اینا وجود داره؟ مگه نماز چیزی غیر از یک سلسله حرکات ورزشیه؟ چه چیزی بین نماز و بین نهی از فحشا و منکر هست؟ معلومه زیر این حرکات یه مغزی نهفته است که اون مغز منو از فحشا و منکر باز می‌داره. میخواد اینو بگه، میخواد بگه زیر این اعمال ظاهری اعتباری به نام دین که مجموعی از اطاعت‌ها و مخالفت‌هاست، یه حقیقتی نهفته است که این حقیقت شما رو به اون حقیقت وصل می‌کنه. اینو می‌خواد بگه. خواد بگه روزه یه روحی داره، نماز یه روحی داره. سادهش اینه. نماز یه روحی داره. مثلا این داره برهانی حرف می‌زنه. این طرز صحبت طرز صحبت برهانیه. سادهش اینه، کوچه بازاری که ما می‌گیم. خواد بگه نماز یه روحی داره. میگه به حضرت گفتش، حضرت گفت صدای نماز شنیدی؟ گفت مگه نماز صدا داره؟ بله. نماز صدا داره، روزه صدا داره، مگه صدای نماز نشدی؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن که تشبیه استعاره نیست، قرآن حقیقته، حقایقی است که نازل شده. قرآن نهی میکنه، کی میگه کی نهی میکنه؟ نماز نهی میکنه. مگه نماز آدمه؟ آدم نیست ولی موجوده، یه حقیقته. همین وقت میاد تعبیر تو روایت که میرسه، تو روایت میگه که نماز ظاهر میشه، روزه ظاهر میشه، میگه عملت توی قبر ظاهر میشه به صورت یه شخص، میگه من عملتم باهات همراه هم تا قیامت. این برهانی اونه، اون سادهش که ما میفهمیم، این برهانی فنیشه. این چند تا جمله آخر میگه پس نسبت بین امر اعتباری و امر حقیقی ممتنعه. چرا؟ به خاطر سنخیت بین علت و معلول. الا بکون الاخر الاعتباری مکتنفن به امر حقیقی، مگر اینکه اون اعتباریه که علته زیرش یه حقیقتی باشه که اون حقیقت داره این حقیقت رو تولید میکنه. خب حقیقت نماز چیه؟ اونه که از فحشا و منکر باز میداره. حقیقت نماز یه خطه، همون که آقای بهجت فرمود، نماز در حکم کعبه است، تکبیرت الاحرام در حکم احرام، قیام در حکم ملاقات دو تا دوست، سجده غایت خضوعه. نتیجه نماز چیه؟ سلام. سلام یعنی چی؟ سلام یعنی این سلامه، اینجا بیای هیچ سویی بهت نمیرسه، نه اموالتو غارت میکنه، نه بهت خیانت میکنه در امانت، نه ازش سویی میبینی. این میشه سلام. اگه من بعد از نماز شدم سلام، شد نتیجه نماز. این حقیقت نماز. اما عبارت کوتاهی که تو زیر عکس آقای بهجت نشه، نماز در حکم کعبه است، تکبیرت الاحرام در حکم احرامه، قیام در حکم ملاقات دو تا دوسته، سجده نهایت خضوعه و نتیجه نماز سلامه. یعنی کسی که از نماز اومد بیرون میگه السلام علیکم. من وقتی به شما میگم السلام علیکم، یعنی از جانب من به شما هیچ سویی نمیرسه. این حقیقت اینه که میگه سلام 70 تا حسنه داره. میگه السلام، اگه بعضی یه ستون دور شدی دوباره سلام کنه، این میگه گفت سلام سلام سلام، این که 70 تا 140 تا بالا کامپیوتر نیست، اینا که نیستش که. سلام اگه واقعا سلام کردم بله 70 تا حسنه. چرا میگه وقتی که با هم دیگه سلام میکنه گناهانشون مثل برگ میریزه؟ اینا یه باطنی داره، همطوری که نیستش که سلام بیا جیبت خالی کنم گناهانمون هم مثل برگ بریزه پایین، اینجوری که نمیشه که.
مسئله کرده، مسئله امامت، امام باز به همون نماز و به صلات بر
نه اون یه چیز دیگه است. مسئله کرده، مسئله امامتشون به سوی کعبه می آیند، کعبه به سوی کسی نمی آید، به سوی امام هم باید بیاد، امام به سوی کسی نمی آید.
خب نماز چی؟
نماز مسئله، نماز مسئله کعبه است، یعنی شما باید در کعبه محرم بشی.
مسئله امام هم
شما الان در کعبه که وارد شدی محرم میشی، در نماز هم وقتی گفتی الله اکبر محرم شدی دیگه، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی غذا بخوری، نمیتونی بنوشی، اینا میشه احرام. تکبیرات احرام احرام دیگه. در احرام 24 چیز حرام میشه، در تکبیرات احرام بیشتر از 24 چیز حرام میشه. تمام اعتباریاتشون لذا ظاهر شریعت همش اعتباریه، همش باید نماید دیگه. باطنش اینه، اون که علامه طباطبایی میگه علتون هتات المسلمین الاختصار على ظواهر الاعمال والاعراض عن روحها و باطن امرها، المیزان جلد 2 صفحه 239. علت انحطاط مسلمان اینه که به ظواهر اعمال بسنده کردن. ادراک و ادریک و ادروک و خوب کار میکنن براش، ولی برای یه حقیقت قرآنی هیچ حاضر نیستن گوش بسپارن. وقت حاضرم بذارن 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت، ولی حاضر نیستن که برای یه حقیقت قرآنی وقت بذارن. گفت که قورباغه ها غذاشون ته کشید چون همش آواز بخوندن تو تابستون میگه، بعد زمستون شد دیدن غذا و اینا تموم شد، گفتم بریم از این مورچه ها یه خورده قرض بگیریم تا بعد وقت هم میشه. مورچه ها گفتن یک کمی به ما غذا قرض بدید ما این زمستون رد کنیم. گفتش که اون موقعی برای عیالاتون آواز میخوندین موقع یاد امروز نبودیم بریم. این آمد که قورباغه چنین بوده و چنین نیست خواهد بود، بریم آوازتون بخونیم. چنین بوده و چنین نیست خواهد. البته این داستان علامه طباطبایی فرموده بود در جوابی که بهش گفت ما به هیچ جا نرسیدیم، گفت ما به جایی نرسیدیم، گفت چنین بوده و چنین نیست خواهد. یه داستان حکیمانه دیگه هم گفته، اینم خیلی عجیبه، گفت آقا گفت من بهش گفتم به جایی ما نرسیدیم، گفت که یه مورچه داشت کوه دماوند رو میکند میبرد میذاشت خون. بهش گفتن که تو چیکار داری میکنی؟ گفت این محبوب من به من گفته اگه میخوای به وصال من برسی بعد این کوه دماوند رو بکنی میبری خون. گفتن آخه مورچه حسابی، آخه این که عمر تو که هیچی، عمر صد تا نوح هم داشته باشی که کوه، آخه تو کوه دماوند اینجا قم. گفت به من چه مربوطه، من دارم کاری میکنم که اون گفت، به شدنش و نشدنش کاری ندارم. حالا شدن و نشدن اگه آقای قاضی آدمه که ما کجاییم، شدن و نشدن من چه میدونم. میگه به من گفته بیا، منم گفته گفتی بیا، من آمد. نتیجه اخلاقش. پس نتیجه این که تمام اعتباریات دین یه روحی داره، چه روح دین، روح سجده خضوع، روح سجده است، روح نماز انتهای نماز اینه، روح نماز یعنی بعد نتیجه نماز این بعد باشه که تنها عن الفحشاء و المنکر، اگه خون نشد فحشاء و منکر معلومه نماز نه. یه نفر رفته بود بیمارستان توی آسانسور، گفت دو تا خانم بودن، یه روحانی هم بود و این آقا هم مسئول حراست بیمارستان بود، یا جزو مثلا همین کادر حراست، اون آقای روحانی اینو تعریف میکرد. گفت اینا حالا نمیدونم مثلا توی بیمارستان اذیتشون کردن لجشون، میگفت مثلا رو سریشون از اون مقدار معمولم یه خودم دادن عقبتر که لج مثلا آقای روحانی دادن. گفت اون آقای مسئول آنچنان برخورد بدی با اینا کرد، بعد که خلاصه رفتن گفتش که آقا اگه شما نبودی بدتر از اینا باشون برخورد میکرد. میگه من بهش گفتم که تو همینجوری قیافه و صلابتت کافیه دیگه، نمیخواد برخورد کنی، همینجوری خودت میشن میگی. حالا شما ببین این الان اومده تو بیمارستان یه مثلا حالا کارش عقب انداختن هر چی شده، حالا این خیال کرده مثلا همه بدبختی های این بیمارستان تقصیر این روحانی بنده خدا زارم آقا مریض بوده خودش، حالا مثلا یه سانتم عقب تر گذاشتی که لج اینو در بیاره، اینم یه برخوردی با این میکنه که این دیگه خودشو جد و آباد و فرزندان آینده و استعداد امکانی نسل بعدی اینا رو هم باطل میکنه با این برخوردش، یعنی دیگه نسل در نسل اینا معلومه صدایت بشن. وقت این آقا مظهر دینه، از اون میگه اگه شما نبودی من برخورد بدتر از این هم بشم کرد. ما یه نمونه از این برخوردار در سیره اهل بیت داریم. معتزله میگه من تو خیابونم برخورد میکنم. همه اسلام مظهر شده این مظهر تمام مخاصد همین دوتا تار موه. شما رو ریشه شو نگاه کن ببین کجاست. وقتی این میاد تو بیمارستان راضی بفرستش بیرون، یعنی از در بیمارستان وقتی میره ببینه همه بهش خدمات میدن، بعدم که تموم شد کارو این راضی از بیمارستان داشت میاد میگه آه خدا پدر مادرتو میبرسه، بگو خواهرم اینجا مثلا محیط مز اسلامیه، شما این اجازه تموم شد حفظ میکنه یا نمیکنه؟ احتیاج نیست بهش بگی. اگه اون کارو بکنه اون خودش حالا، ولی یکی هم نکرد اینو بهش بگی انسانه میکنه، انسانه میکنه این کار. میشه در بیمارستان برو تو همش رنج و بدبختی و بیچارگی و گرفتاری و اینور بدو اینور بدو پول بدو چیه اینا، بعد بیاد داد برخوردن بود بکنی، بعد از این برخورد چه نتیجه میخوای بگیری؟ میخوای تشفی نفس بکنی یا میخوای هدایت بکنی؟ اگه میخوای هدایت بکنی که این هدایت توش نیست، این ظاهره، ظاهر دینه، امان از ظاهر دین. من اتخذ علی ظواهر الاعمال لقد اتخذ آیات الله حزبا. المیزان جلد 2 صفحه 241. کسی که به ظواهر اعمال بسنده کنه آیات خدا رو مسخره کرده. علامه طباطبایی، حالا هر کی مخالف مخالفش، این قاعده است. و قاعده اینه با 2 تا 4 تا میشه مخالف شد. کسی داره میگه که اسلام رو اسلام میشناسه. حالا آخر اون بحث شفاعت رو بعدا میخونم. حالا ظاهر دین همینه، میگه تمام اینا ظاهره، این مغز داره.
نه اینکه چجوری میشه با آدم گرفتار ظاهر دین، این گرفتار شدن توضیح بدیم.
گرفتار شدن در ظاهر دین مال جهله. اذا ظهر الفتن و علل عالم ان یظهر علمه. فردا خدا یقه همه ما رو میگیره. میگه امام حسین خونش تو کربلا ریخته شده، لیستن غز عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. تو چی کار کردی؟ میگه من رفتم چایی دادم تو مجلس امام حسین. یه خب سلم نه، چی کار کردی برای این؟ اون خونش ریخته شده که تو بری چایی بخوری یا چایی بدی، یا خونش ریخته شده تا مردم از گمراهی نجات بده؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ حالا اگه کسی در مسیر هدایت بشر از گمراهی بود، این کلام عملش داره میگه. یا حسین عمله نه زبان. یا حسین یعنی اینکه شما در مسیر نجات مردم از جهالت باشی، چون خود حضرات اهل بیت گفتن بذل مهجته فیک، خون قلبشو داد امام حسین، لیستن غز عبادک من الجهاله، برای اینکه بندگان خدا رو از جهالت نجات بده، و حیرت زلاله و از گمراهی. خب مگه اون زمان مردم نماز نمیخوندن؟ حافظ قرآن مگه نبودن؟ مگه روزه نمیگرفتن؟ مگه حج نمیرفتن؟ هارون الرشید یه سال میرفت پیاده حج، یه سال میرفت جهاد. معاویه نماز شب میخوند. عمرو عاص مت امیرالمومنین کرده. قصیده گفته معروف به جلجلیه. قوقا کرده. به اندازه‌ای که خودش خبیثه این قصیده قشنگه. پس اینا نیست مت اهل بیت نخ. ما تو کلامو کردن اگه یه بیت شعر مثلا در متن امام حسین بگی اهل بهشتی، اینجوری نیست. باید سنخیت پیدا بشه. سنخیت پیدا نشه اعمال قابل قبول نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا سراغ کشکولم. شیخ صدوق. این سنده که من میگم مثل فولاد محکمه. شیخ صدوق کتاب خصال، این سندش. شیخ صدوق کتاب خصال اگر از رو بیدا کنم تو این دفتر من شطور رو بارش کن میشه. خصال جلد 1 صفحه 21 حدیث 62. علا و ان ابغض الناس الالله عز و جل، مبغوزترین مردم در نزد خدا. من یقتدی به سنت امام، کسی که به سنت یه امامی اقتدا بکنه، ولا یقتدی به اعماله، به اعمال اون امام اقتدا نکنه. بگه من شیعم ولی عمل اهل بیتو نداشته باشه. این مبغوزترین خلق خداست. اینا حدیث دیگه جل که نگرمون خسار جلد یک صفحه 21 حدیث 60 ادا و ان ابغض الناس مبغوزترین مردم الالله عز و جل در نزد خدای عز و جل من یقتدی به سنت امام کسی که به سنت یه امامی اقتدا کنه ولا یقتدی به اعماله و اعمال اون امام اقتدا نکنه پشت سر امام جماعت بیسته کار خودشو بکنه این مبغوزترین مردم در نزد خدا این جواب فرمایش شماست حالا ما هرچ داریم میگیم آقا داریم جواب این سوال میدیم تا آخر بله این نتیجه جهله جهل و نداشتن علم یکیه باید زبان عالم باز باشه امیرالمومنین وقتی جاهلیت رو شرح میده میگه عالمها ملجم و جاهلها مکرم جاهلیت زمانی بود که عالم دهنش لجام داشت جاهل مورد اکرام بود اگه توی جامعه جاهل مورد اکرام باشه عالم دهنش بسته باشه اون جامعه به زوال میرسه باید عالم دهنش باز باشه باید عالم انتقاد کنه و جامعه باید سازوکار داشته باشه انتقاد رو بپذیره و باید جامعه خودش رو اصلاح کنه اگه اصلاح نکنه میره به سمت سقوط این طبیعتش طبیعت کاره نمیتونیم با خرج کردن پول و بودجه و چشم بستن و من چشامو ببندم من الان بیماری قند خون گرفتم چشامو ببندم نخیر من بیماری قند خون ندارم و نخیر که بیماری خوب نمیشه که میگه با سرطان داری نخیر بند سرطان ندارم با گفتن این که نیست نمیشه که نیست الان روز نیست برو بگو روز نیست روز دیگه توابع خودش هم داره الان میخوام برم بیرون بگو داره بارون میاد میگه نخیر بارون نمیاد برم سر بارون بارون میاد چه من با گفتن من چیزی عوض نمیشه باید عالم دهنش باز باشه باید عالم بتونه انتقاد بکنه باید تو جامعه فضای شنیدن باید باز باشه باید مردم نترسن از اینکه گوش بدن باید فضای نهادینه وجود داشته باشه تا حرف بزنن بگی آقا این وعزاداری ها اشتباس بگی آقا این دعای کمیل ها اشتباس دعای کمیل رو کردیمش دعای هر شب جمعه دعای کمیل از اسرار امیرالمومنینه به کمیل گفته به کسی نگو بگی آقا اینجوری عزاداری نکن این شعر رو نخون این مدل سینه نزن هویزی نگو هویزی بذار حسین شد باشه هویزی چه میدونم اینا میگن هویزی حسین یه بار پا میکوبن یه بار اون وری میرن یه بار این وری میرن بس 3 ساعت ما یه بار رفتیم مدرسه بار اول آخرمون شد رفتیم از مثل دیاپازون همینجوری اینجوری زدیم توقف هم نکنه بابا یه سیستمی داشت یه نظامی داشت اول روزه میخوندن بعد آروم سینه میزدن بعد واحد میزدن بعد اوج میگرفتن بعد تو یه جایی مجلس رو کنترل میکردن این از آخر تا آخر همینجا تق 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 زدیم بعد 2 ساعت و نیم تمام شد تا آخر بزن آخه این کجا معرفت اینو به من نشون بده من بفهمم این چه معرفتی توشه من بابا از جنگل های آمازون اومدم شما به من بگید این مجلس عزاداری که شما تو کشورتون برگزار میکنی اینا یه انسانی مثل من آفریقایی رو که از آمازون اومدم چجوری هدایت میکنه؟ خب جواب به من بدید من الان آفریقایی هم من از اون ور آمریکای جنوبی اومدم از جنگلای آمازون اومدم شما به من هدایت کن به من بگو من بفهمم من میخوام هدایت بشم چی کار میکنی؟ چرا شما اینجوری عزاداری میکنی؟ مثلا 5 ساعت سینه میزنی چرا؟ خب یه امام حسینی کشته شده 1400 سال پیش چرا شما الان اینجوری عزت دارین چه ثمره ای شد چه بله من میتونم جواب این آمازونی رو بدم من میتونم جواب بدم میگم ما یه کسی رو داشتیم 1400 سال پیش برای نجات بشر از جهالت خونش رو روی زمین ریخت خون فرزندانش رو بهترین اصحابش رو روی زمین ریخت بچه 6 ماهش رو روی دستش قربانی کرد برای اینکه بشر این کاروان بشریت که داشت به سمت جهالت میرفت برگرده به سمت انسانیت و امروز اگه ما میگیم یا حسین داریم نماد انسانیت رو زنده نگه میداریم اون وقت این حسینی که داریم ازش حرف میزنیم خودش و پدرانش کلماتی دارن که با اون کلمات بشریت هدایت میشه یه پرچم زدیم یا حسین زیر این پرچم کلمات اونا رو تبلیغ میکنیم میگیم لم ینتقم رسول الله لنفسه من عهد قد تو رسول خدا هرگز برای خودش از کسی انتقام نگرفت ما میگیم بشر باید اینطوری باشه این زیر پرچم حسین میگیم. شما این حرف رو ببینید هر جای دنیا بری میپذیرن این عزاداری ما رو، هر جای دنیا بری به وحشیگری تعبیر میکنن ازش، نمیپذیرن. حالا شما ناراحت میشین بهشون میگن دیگه، مگه من میگم؟ من دارم نقل قول میکنم، عزاداری ما رو نشون میدم به عنوان وحشیگری، مخصوصا بعضی صحنه های خاصه شد. جوابش باید خودشون بده. جوابش باید خودشون بده. جواب این سوال پیش من نیست. این جواب سوال پیش من نیست. علما چه رفتی من دارم؟ من که بچه هستم. بله دیگه، سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، هرگز ز دل نگردد الا به روزگاران. اونی که این انحراف رو ایجاد کرده به روزگاران ایجاد کرده، ما هم به روزگاران انشاءالله بیرونش میکنم. من یه اثر پروانه‌ای دارم، بنظر یه زاویه کوچیک من اثر دارم، من اثر خودم میذارم، شاید اثر این حرف من 50 سال دیگه شد یه جریان قوی، من چه میدونم. من کار خودم رو میکنم، شما هم کار خودتون رو میکنم. من یه معلم ساده هم، هر جایی تریبون دستم میرده این حرف رو میزنم. من میگم اسلام ظواهر نیست، این میگه اعتباریات وهمیه، این کلمه رو شما امرون اعتباریون وهمی، این همه وهمه، توهمه، دولا شدن، راز شدن. اگه زیرش یه حقیقتی نباشه یه توهمه، مثل یه دولا راز بشی بعد بشی از اولیای خدا، میشه همچین چیزی؟ دولا راز شدن فقط یه اثر پزشکی داره، نمیدونم مورای کمر خم میشه صاحب میشه، هیچ اثر دیگه نیست. شاید آدم دولا راز با یه سجده اوج بگیره، اون که با یه سجده اوج گرفته از چی اوج گرفته؟ از ظاهرش اوج گرفته. من اینو میفهمم. هر کی به اندازه خودش، من اندازم در حد این جمعه. شما انشالله شاید 10 سال دیگه 15 سال دیگه یه جایگاه پیدا کردی که تونستی 1000 تا مثل این جمعه هدایت کنی، هر کسی در جای خودش. امیرالمومنین وقتی برای تبلیغ میرفت به یمن، رسول خدا یه جمله بهش فرمود، گفت علی جان لئن یهدی الله بک رجلا، خدا یه نفر رو به دست تو هدایت کنه، از آن چی که آفتاب بهش میتابه برای تو بهتره. من که با ثمره عمل خودم کاری ندارم که ببینم کیلو کنم، ببینم چند نفر رو من میتونم هدایت کنم. من وظیفم اینه که اگر چیزی را بهش دست پیدا کردم اظهار کنم، و علل عالم ان یسر علما. حالا نتیجه چند نفر هدایت میشن به من مربوط نیست، شاید یه نفر اینجا نشسته باشه داره این حرفا رو گوش میده، این آدمی که الان اینجا نشسته 20 سال دیگه شد وزیر ارشاد، یا شد معاون وزیر ارشاد، یا شد رئیس جمهور. مگه این مسئولین مملکت از کجا مسئول میشن؟ از یه جای دیگه که نمیارن اینا رو، همین آدما هستن. این یه پستی پیدا میکنه، تو اون پست خودش میشه منشأ آثار فراوان. این منشأ آثار فراوان همش ما رو، من معلم ساده ام میشه که من یه روزی یه اثر پروانه ای ایجاد کردم، یه حرف یه جایی زدم، این حرف افتاده توی یه زمینی، این زمین بعداً اینو رشد داد، همش به منم میرسه. خب مسلما همینطوره، کار فرهنگی دراز مدت.
وقتی ما میگیم حضرت رسول فرموده کلکم را کلکم مسئول،
مسئول یعنی همین، یعنی حالا چیکار کنیم؟ شمشیر بعد
همین جمعی که شنونده گفتار شما هستن با شنیدن خودشون به نوعی مسئول هستن.
خب بله همینطوره،
همینو بایستی به تدریج آدم
اولا مسئولم و تحلیل کنه، اولا مسئولم و تحلیل کنه،
اول باید تحلیل بکنه.
اگر من دارم اشتباه میکنم باید اشتباه منو حالیم بکنم، بس. که من نرم 4 جای دیگه هم این حرفا رو بزنم 4 نفر دیگه هم گمراه بکنم. منم مسئولم، باید نقد پذیر باشم، یعنی باید گوش بدم به نقد، و اگه نقد درستی بود بپذیرم. اینم از من. بعد از این اگر مطلب مورد قبول واقع شد، هر جایی که زمینه ای در دستشون هست و تشخیص میدن احتمال اثر داره برم بگم، نه که برم توی هیئت محل بگم، توی هیئت محل نمیشه اینا رو گفت، هر جایی که احتمال تأثیر داره و این حرفا رو میگه شما خودید، این دین شما دین جدیده، به ما میگن دین جدید آوردید. وای والله امام زمان. خب نره بهتر. 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 ثمرش میدونین چی بوده؟ از ثمره رفتنا خبر دارین؟ رفته این مجالس 6 ماه 7 ماه بعد اومده دیگه نماز هم نخونه. شما برین آمار بگیرین ببینید چقدر اینطوری بود. باید یه معرفتی ببینه. شور بی شعور چه فایده ای داره؟ ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم اگه بتونیم یه مجالسی رو تشکیل بدیم که این مجالس مجالس درست و مرضی اهل بیت باشه، ما وقت به مردم نشون بدیم بگیم اینم هست. دیگه اون کار من و شما نیست، اون دیگه کار من و شما نیست. این دیگه من تو این وادی وارد نمیشم، من تو این وادی وارد نمیشم. جذابیت دیگه من الان نمیتونم، من الان فقط این کار ازم میاد. چرا؟ اگه من الان با همین چیزایی که میدونم یک توانی داشتم که میتونستم فیلم بسازم، به زیباترین شکل این معانی رو به فیلم منتقل میکردم، چون توان فنیشو ندارم نمیتونم این کارو. مثال میخوام بزنم، اصلا راجب من نیست مسئله، میخوام بگم هر کسی تو راستای خودش، هر کسی تو چارچوب خودش. من چارچوبم اینه، ممکنه الان اون کسی که پای صحبت من نشسته ممکنه یه فیلمنامه نویس پای صحبت من نشسته باشه، اون باید همین حقیقت رو ببره تو چارچوب خودش. اگه تو جامعه بشه حرف زد راجب حقیقت دین، هر کسی به یه شکلی اینو میگیره ازش محصول تولید میکنه. زمین یه زمینه ولی محصولات مختلفه. من محصولم همینه، من دیگه کاری بیش از این از دستم برد. حالا کی بعد جذابیت داشته باشه؟ بله درسته، کار من دیگه نیست، من بعد تو کار خودم جذابیت داشته باشه. من بعد همین حرفا رو بتونم تو مدرسه راهنمایی بزنم، بچه‌ها بشینن گوش بدن، باید جوری بزنم که براشون جذاب بشه. شما هر مجلسی میخواید بذار من صحبت کنم ببینم جذاب هست یا نیست. مردم جذب حقیقت میشه، به من ربطی نداره، چون من سند دارم برای این مطلب. چون میگه ان حدیثنا یحیی القلوب، کلمات ما قلب ها رو احیا میکنه. برای مردم کلمات ما رو بگیم، مردم خودشون میپذیرن. دلیلش اینه، نه دلیلش من نیستم. شما مجلسی تشکیل بدید ما بیایم کلمات اهل بیت بگیم ببینیم جذابیت داره یا نه. بعد وقت مزه اینو بچشه، مزه اونم بچشه، بعد بفهمه که دیاپازون بهتره یا مجلس معارف اهل بیت بهتره. بعدم البته همیشه در جامعه افراد مختلفن. پای منبر پیغمبر خدا که همه لذت نمی کنه. خب ولو فرزنا رفع اما ادا و ارتفاعهی یرتفعانه، ولو فرزنا وضع اما ادا فهازل امر الحقیقی مع الانسان. اون امر حقیقی چیه؟ که اگه باشه جزای حقیقی هست، اگه نباشه جزای حقیقی نیست. پس این اعتبار نیست که حقیقت سازه، یه حقیقت. اون حقیقت چیه؟ میگه اون با خود انسانه و هو مجموع و نفس و بدن. اینه اون حقیقته، مجموع نفس و بدنه. یعنی چی؟ یعنی شما با بدنت یه اعمالی رو انجام میدی، این عمل یه روحی داره، اون روح میاد تو جانت، اون روح عمل که در جان ثبت میشه ثواب و عقاب به دنبال خودش داره. شما با ظاهر بدنت مال یتیم میخوری، این بدنیه، در جانت میشه آتش، همین در قیامت ظهور میکنه میشه جزا. پس هر عملی یه باطنی، ول بدنو یتبدل و به تدرج قطعا مع بقاء صفت طاعت و المعصیت و سعادت و شقاوه. جمعنی همه مطالبی که تو این بحث جزا گفتیم. بدن کدوم بدن؟ بدن حقیقی، نه این جسم، این بدن که از گوشت و پوسته، نه اون بدنی که دارم میسازم به نام من، اون با نحوه عملم داره شکل میگیره. پس اگه عمل عمل اشقیا باشه بدن بدن اشقیاست، اگه عمل عمل سعدا باشه بدن بدن سعداست. لذا طاعت و سعادت، معصیت و شقاوت داره اونو میسازه. فالذی یدور و مداره الامر هو روح الذی هو الانسان، اونی که همه مطالب داره دورون میچرخه روحه که انسان انسانه. فمع الانسان معنن هو المسهل للنسبه المذکوره، یه حقیقتی با انسان است که اون همه اینا رو درست میکنه. و هو المعان المخصوصه من خصوصیات طاعات و المعاصی. این مجموعه که مناسب فهمیدی میشد بحث جزا. جزاكم الله خیرا کثیرا.